بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باره الخلایق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة و سلام على اول العدد و نبی سرمد الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. این جانب داوود کامران فرزند علی محمد، سال 1312. من اون زمین مزروعی را که به نام پدرم بود در دست من افتخار میکنم، کشاورز و برنجکارم. من در 12 سالگی قدم به سرای ولایت نهادم، زیر منبر با آیان علما، فضلا، مراجع، روحانیون محترم و بزرگوار و مداحان خوب و برجسته ما، با اونها هم صحبت و هم تماس و هم نشست بودیم. و از سال 1312 شما 13 سال، 12 سالش منها بکنید، من دیگه تو راه ولایتم، کار من مداحی تمامت روزها و تمامت شبها. در همایش بزرگ پیلغرامان کشوری در سال گذشته 6 دی ما در بوشهر هم بودیم.
ای غصه نخور، آب رو به جایست، عباس جانم، چون آب نیست غصه نخور، آب رو به جاست.
من تا به این حال خود را مدیون ولایت می دانم، زیرا من 7 بچه رو روی سفره ولایت بزرگ کردم و نون پیغمبر و آل پیغمبر به اینها دادم، به شکر خداوند متعال. من 20 خورده سال در تهران هیئت داشتم به نام هیئت گیلانیان مقیم مرکز، ابوالفضلی گیلانیان مقیم مرکز، و بعد به علت بیماری پدرم به زادگاه مراجعه کردم و در همین مکانی که الان اینجا حسینیه برپاست، من همینجا تولد یافتم. افتخار میکنم در روستایی به نام فشخام تولد یافتم و از اینجا رشد من شروع شده است.
اشکم چگل بروی تو، ای آب آورم.
الانم در اینجا محله زیدی سرا هیئتی به توسط دوستانم تشکیل دادیم به نام هیئت مداحان متوسلین به حضرت فاطمه سلام الله علیها. حدوداً شاهد با 70-80 نفر نوجوان الان آموزش میدیم برای مداحی، کلاس قرآن، احکام، طهارت. خیلی ها در این 22 سالی که برپایی این هیئت ما در گیلان شده است، مداحای برجسته از این هیئت فارغ التحصیل شدن، تو بیرون دارن به مردم فیض میدن. عرض من به همه عزیزانی که گرایش پیدا کردن به سمت مداحی اینه: ما نوایی بالاتر از نوای عاشورایی نداریم، یعنی این نوای عاشورایی هست که دلها رو حلیم میکنه، چشمها رو اشکالود میکنه، فکرها رو متحول میکنه، ذهنها رو دگرگون میکنه. پیغمبر از این نوا خوشش میاد، امیر المؤمنین علیه السلام از این نوا خوش میاد، یعنی نوایی که به شأن حسین بخوره، به شأن ولایت به این عظمت بخوره، به شأن اسارت عمه سادات، بچه‌های امام حسین الان وارد شام شدن، به اونها بخوره. هر چیز در شأن ولایت نیست، هر چیز در شأن پیغمبر و آل پیغمبر نیست.
ببی دانم جرام هر دم که شعر یاز میخوانم، آی کنار یاست قدری روزه عباس میخوانم.
بزرگترین آرزوی من اینه که خداوند بعد از پایان زندگانی هر انسان خداوند اون عظمت مرگ رو در شان انسان پیاده کرده. آرزوی من اینه که موقع مرگ من یک بار اربابم ببینم، یک بار چهره زیبای ارباب من ببینم و بعد زمان مرگم طوری باشه که کسی از من متنفر نباشه، یعنی یا در این خوانندگی بمیرم یا زیر منبر نشستم بمیرم، همین حد. یعنی مرگ من یه مرگ سعادتمندی باشه برای من، بسی که همچنانی در زمان روزخانه من یک زمان سعادتمندی بود، مرگ منم مرگ سعادتمندی برای من باشه.
سقایی تو گشت محول به چشم من، ای اشکی به مشک دارم و در خیمه می برم.
بله، با جناب آقای داوود کامران از پیرغلامان حسینی که در صومعه سرای گیلان در واقع نفس می زدن و برای امام حسین علیه السلام خادمی می کردن شنیدیم سرگذشتشون.
من خیلی صحبتهای آخریشون خیلی برام جالب بود. اولا این آرزوشون که یک نگاه حضرت اربابشون رو ببینن، هی تکرار می کردن، خیلی حس عاشقانه عجیبیه. و اصلا خدمت شما که آدم یاد بعضی از شهدای کربلا میفته. سعید ابن عبدالله حنفی تیر خورده بود برای اقامه نماز جماعت امام حسین علیه السلام،
بله.
افتاده بود رو زمین، دیگه نفس آخرش بود. آقا اومدن بالا سرش، این چشم باز کرد، گفت اوفایی تو ابن رسول الله؟
آیا من وفا کردم؟
وفا کردم یا نه؟ لحظه آخرم نگران بود که نکنه آقا ازش راضی نباشه، اون وظیفه رو انجام نداده باشه. اینا این پیر غلام آدمو یاد اینجور افراد میذاره، یا یاد جون مولا ابی ذر الغفاری داره.
بله، غلام.
حالا لزوما غلام نه، رفیق مثلا، یار یا بر همراه ابوذر. البته برای امام حسین علیه السلام واقعا غلامی کرده بود، ولی مولا خودش لزوما معنی غلامی نیست. در صورت که اونم خیلی حرفای عجیب و غریبی زد انصافا. اینجور حرفا که آدم میشتم از این پیر غلامان اهل البیت، فضای انسان میره فضای شهدا، خوش به حالشون. شما یه
خودش افتخاریه. بله، هر کسی رو امام حسین قبول نمیکنه که براش نفس بزن. انشالله که ما رو هم امام حسین بپذیره و
انشالله
این قلیل توسلات و خدمتهای اندکی که میکنی مورد قبول حضرتش قرار بده. ما
پیر غلام حضرت بشیم
انشالله. انشالله. خب موافقید یک بار دیگه آیات رو بشنویم بعد انشالله وارد بحث بشیم؟
والذين يقولون ربنا اصرف عنا
آیات 65 تا 67 سوره مالک فرقان رو با صدای استاد حمدی زامل به اتفاق شنیدیم. حاج آقای پویا بفرمید.
بله، از شد خدمتون. در سبک زندگی امام حسین علیه السلام، سبک زندگی حسینی که همون سبک زندگی تراز و ایدئال هست برای هر مؤمنی، بحث معاد باوری و اعتقاد به وعد و وعید الهی و اشتیاق به وعده های خدا و ترس از وعید الهی خیلی خیلی پررنگه. اساسا یک مؤمن، یک معتقد به این سبک زندگی نمیتونه به آخرت توجه نداشته باشه. هر کاری که انجام میدهد رو داره به اعتبار اینکه در آخرت چه تأثیری خواهد گذاشت، چه تبعاتی، چه نتایجی رو دنبال خواهد داشت، با اون نگاه این کار رو انجام میده، هر سخنی، هر رفتاری و گفتاری. و این سبک زندگی کاملا متفاوته با اونایی که تو سبک زندگی اصلا نگاه به آخرت جایی نداره، نقشی نداره، فقط همین بحث دنیاست. که خدا هم فرمود ذالک مبلغهم من العلم، تمام اونجی که رسیدن از دانش و آگاهی و اطلاع همین بحث دنیاست، دیگه بیشتر از این رو متوجه نمیشن. بعد تو این سبک زندگی همینطور که شما اشاره خوبی فرمودید، دعا خیلی خیلی تعیین کننده است و از خدا خواستن. ما وقتی که از خدا تبارک و تعالی میخواییم که ما رو پناه بده از عذاب خودش، این دعا مستجابه. یعنی که از دعاهایی که مستجاب میشه، مخصوصا اگر قرین بشود با عشق، این است که انسان از خدا با تضرع بخواد که او رو نجات بده. و تو روایات فراوان داریم که خدا او رو نجات میده. یعنی این دعاها دعاهای مستجابیه اگر با حضور قلب، با توجه، با دل شکسته، با چشم گریان خونده بشه. و قضیه هم خیلی جدیه، این که اینا میگن انها ساعت مستقرن و مقاما، به خاطر اینکه میشناسن جهنم چجور جاییه. وقتی اون توصیفات الهی رو در قرآن کریم باور کردی، میفهمی که آقا اصلا اینجا جای استقرار نیست، جای موندن نیست، آدم همه جوره اذیت، هم نشینی با چه انسانهایی، هم نوع مکان، از شرایطی که وجود داره، خوراکشون اونجور، اون حرارتی که دارن و اون تشنگی که دارن، بعد چه شرابی رو باید بنوشند، و از سر خدمت شما سرابیل هم من قطران، لباس و پوششون چطور باشه. اصلا یه وضعیتی نیست که بگه آه یه جاش جای تحمله. حالا اینکه بعضی به شوخی تو عرف میگه آره مثلا فلانی هم اونجا ما بریم خوش میگذره، اینا عراجی فیدا به درد یاوه‌گویی و گلواجه سرایی میخوره، ولی واقعیت ماجرا این است که حتی ما تحمل کمترین مرتبه از مراتب عذاب رو حتی نداره. دیدنش رو نداریم، چه برسه به این که به خود انسان بچشه. کافی اون کسانی که احساس میکنن این قابل تحمله، آبی که جوش اومده برای مثلا چای آماده کردن، همین یه ذرهش رو با دستشون لمس بکنن، یا این ظرفی که آماده شده، قابلمه غذایی که داغ شده، کافیه دست انسان بهش بخوره بفهمه آقا حرارت یعنی همچی چیزی. وقت اون عذابی که خداوند تبارک و تعالی فرمود که یظهر بهی ما فی بطونهم والجلود، پوستشون پخته می شود، اون چی که در درونشون از اما احشا هست پخته می شود، همه پوست می دازن از شدت عذاب. این می شود تحمل کرد؟ چه حرفیه، چه حرفی بی ربطیه. ما اگر یه مقداری جدی بگیریم قضیه رو، باید واقعا به خدا پناه برد. حالا من یه نکته بگم خدمت عزیزان، در روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که چهار چیز گوش شنوا بهشون داده شده، او اعطی السمع اربعا. تو این عنوان پیدا بکن عزیزان، در خصال شیخ صدوق در قسمت بله. چهارگانش حتما این رو پیدا میکنن. فرمودن چهار چیز گوش شنوا دارن و هر کس هر کجای عالم اینا رو از خدا بخواد، اونا میشنون و خودشون هم آمینگو هستن. یک، من هستم، من پیامبر، که هر کس هر کجای عالم بر من صلوات بفرسته، من میشنوم، مطلع میشم، منم جبران میکنم براش. الان بگیم اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل.
دوم فرمودن بهشته، که هر کی هر کجا عالم بهش رو از خدا بخواد، خود بهش مطلع میشه و او هم آمین میگه که خدایا من نصیب این بنده
اللهم
مرزقن الجنه. دوم فرمودن که جهنم هست، که او هم هر کجای عالم هر کس از خدا پناه بخواد از اینکه درگیر جهنم بشود، خود جهنم آمینگویه که خدای اینو مبتلای به من نکن، که اللهم انی اعوذ بک من النار، یا اللهم خلصنا من النار، یه تعبیر اینجوری.
بله.
و چهارمی فرمودن همسران بهشتی هستن، که اونها هم آمینگو هستن اگر کسی از خدا بخواد که اونها به همسری او در بیان. و حالا فرمودن که بعد از هر نماز این چهارتا متوقعند که راجبشون دعا بشود، و اگر کسی بعد از هر نماز دعا نکنه راجب این چهار موضوع با همین عناوینی که گفتیم، یه جوری حالا تو عرف خودمون بهشون برمیخوره که چقدر بی‌اعتنا بود به ما، چقدر بی‌توجه بود. پس یکی از این گزاره‌ها پناه بردن به خدا هست از آتش جهنم. نمیشه بی تفاوت بود تو این سبک زندگی، بحث عذاب خیلی مهمه، و خود این توجه به عذاب و وعید الهی رو رفتار انسان تأثیر گذاره. اساساً تهدید اگر تو مسیر خودش قرار بگیره، اگر تو اون در واقع جریان صحیح خودش باشه تأثیر تربیتی خودش رو خواهد گذاشت. این که انسان بدونه آقا فلان کار انجام دادنش مساوی است با فلان تبعه و فلان جریمه، فلان عقوبت، فلان عذاب، این اگه بدونه، مثل این بحث راهنمایی رانندگی دیگه.
بله.
آقا اگر فلان کار رو انجام بدی فلان تخلف رو و ثبت بشود این میشود جریمش. مثال دارم عرض میکنم. و نگاه نسبت به معاد انسان رو در رفتار و گفتار بهش یک ترس و پروایی میده که این مطلوبه، به او اجازه نمیده که خیلی افسار گسیخته مطلق الانان هر جور دلش میخواد عشقش میکشه برخورد کنه، یعنی او رو کنترل و محدود میکنه و این یه چیز مطلوبیه. حالا از خدا باید بخوایم که خدا ترسی رو و معاد باوری رو، مخصوصا ترس از عذاب رو، خشیت الهی رو در دل ما انشاءالله نهادینه بفهمد.
انشاءالله. خیلی متشکریم. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه هست. یک بار دیگه سوال مسابقه رو به اتفاق بشنویم.
با توجه به آیات 65 تا 67 سوره مبارکه فرقان، منظور از قوام در آیه 67 چیست؟ گزینه 1، میانه روی در انفاق. گزینه 2، افراط در انفاق. گزینه 3، تفریط در انفاق. لطفاً پاسخ صحیح را به سامانه پیامکی 30100 ارسال نمایید.
آخرین سرباز. سختی زخم ها امام حسین علیه السلام را بر زمین نشانده بود و سپاهیان او را از هر سوی در میان گرفته بودند. عبدالله ابن الحسن که در آن زمان 11 سال بیشتر نداشت، عموی خود را نگریست که دشمن او را از هر سوی در میان گرفته است. یارای دیدن بیشتر این منظره را نداشت، بی اختیار به سوی عمو دوان شد. عمه زینب خواست عبدالله را بگیرد، اما او از چنگ عمه گریخت و خود را به عمو رساند. در این هنگام بهر بن کعب شمشیر را بلند کرد تا بر حسین فرود آورد. عبدالله فریاد زد: ای ناپاک، آیا میخواهی عمویم را بکشی؟ بهر ضربه خود را فرود آورد و عبدالله دست خیش سپر کرد. شمشیر دست عبدالله را برید و دست به پوست آویزان ماند. یادگار امام مجتبی فریاد زد: یا اما! آنگاه خود را در دامن عمو انداخت. عمو او را به خود فشرد و فرمود: پسر برادر، بر آنچه بر تو نازل شده است صبر کن و اجر خود را از خداوند بخواه که خداوند تو را به پدران پاکت ملحق کند. در همین حال که عبدالله بر دامن عمو بود، هرملت ابن کاهل تیری به سوی او افکند و او را بر روی سینه عمو به شهادت رساند.
کریم هست که نظر خدا شود، وقتی نیاز بود به بختش جدا شود. از عمم بخواه که دستم رها شود، هر کس که کوچک است نباید فدا شود. با باید برای خود جگری دست پا کنم، با دست کوچکم سپری دست پا کنم. عمو جان رفتی و ریخته است به هم خیمه ها، عمو فریاد میزنن عمو جان بیا، عمو آخر نشسته ای سر زانو چرا؟ عمو خون دم آخر حضرت دیگه نا نداشت، رو زانو نشست دست به نیزه گرفت. آخر نشسته ای سر زانو چرا؟ عمو تا من نیامدم نزنی دست و پا. عمو یک نیزه ای نمونده دفاع از عمو کنم، یورش بیاورم همه را زیر و رو کنم. خون رفته از بدنت پس تکان نخور، پاره شده از پیروهنت پس تکان نخور، وا می شود شکاف تنت پس تکان نخور. نیزه گرفته بر دهنت، نیزه گرفته بر دهنت پس تکان نخور. طاقت بیار تشنه لب در برابرم، دارم میایم آب برایت بیاورم. با نیزه خمیده شدی عمم خمید، آمد صدای سینه تو عمم شنید. یک نیزه بلند
هر آن کس که قدم زد در آستان حسین، عزیز هر دو جهان شد قسم به جان حسین. شنونده محترمون شماره 913-1898 این پیامک رو ارسال کردم. به راستی هم همینطوره، اگر کسی به سوی آستان حسینی قدم بگذاره، اونها صدها قدم برای انسان برمی‌دارند. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم، انشاءالله که این توسل‌ها مورد قبول حضرت حجت ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بگیره باید. که آنچه ما شنیدیم او میبینه و باید در این روزها برای حضرت صدقه بدیم انشاءالله. خب حاج آقای پویا، فکر میکنم کمتر از 5-6 دقیقه تا پایان برنامه هست، دوست داریم که بیشتر باسم از بیان گرم شما استفاده بکنیم در خصوص آیاتی که مد نظر هست، آیات 65 تا 67 سوره مارکه فرقان، و جواب سوال رو هم بدید بفهمید.
خب آیه 67 فرماید که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. این تو این سبک زندگی عباد الرحمن، سبک زندگی امام حسین، سبک زندگی محیای محیا محمد و آل محمد، همش تو این چارچوب می گنجه. و اون است که موقعی که اینها میخوان مال رو خرج بکنن، نه بریز و پاش میکنن و نه تنگ نظرانه و با خست با بخل خرج میکنن، و بین این دو راه اعتدال هست و راهی که مستحکم تر هست همین بین این دوست، یعنی در هزینه کردشون. حالا یه وقتی این انفاق یعنی خرج زندگی و معاش رو دادن برای خانواده خرج کردن، یه وقتی انفاق به معنی کمک به فقرا و به دیگران بذل بخشش کردن. در هر دو صورت بریز به پاش از اینا سر نمیزنه، بریز به پاش نداریم ما اصلا، این مردوده. یعنی بذل مال در غیر موردش و اسراف کردن این چیز خوبی نیست، کار خوبی نیست و ممدوح هم نیست. بعضی به بهانه این که حالا میخوام توسعه بر ایال بدم، چون در روایت داره که توسعه بر ایال بدید، یعنی که مثلا خانوادتون رو در رفاه قرار بدید، منتها اینم یه حدی داره. بعضی وقتا افراط میشه و یه خرجهای علکی و مثلا گزافی انجام میشه برای کارهایی که واقعا مورد نداره. این درست نیست. حتی اگر کسی تمکن مالیش هم زیاده و امکان انجام چنین کارهایی داره، نباید مال رو بریز به پاش بکنه. درست میگه آقا ثروت خودمه، خودم کسب کردم، مثلا حالا با هنرم با علمم هر شاید که توانایی که داشتم سرمایه‌گذاری کردم امثال این حرفا، ولی خدا تبارک و تعالی اون دستوری که در جای جای قرآن در مورد مال میدهد اینه که دیگران رو هم در این مشارکت دادن و به اونها کمک کردن، مخصوصا فقرا و مساکین و امثال اینها. این که انسان بی تفاوت به صدا قشر مستضعف جامعه باشه، به کسانی که تمکن ندارن یا در فشار قرار گرفتن، الان در زمان ما مثل اهالی غزه، اینا بندگان خدا در شرایط عادی بعضیشون از لحاظ اقتصادی بد نبوده، زندگیشون رو میکردن، دستشون به درشون میرسیده. اما الان شاهد هستیم که این رژیم صفاک صهیونیستی، این حیوانات انسان نما، اینا دارن چی کار میکنن و چطور تمام زیرساخت های اینها رو و زندگی اینها رو، خونه های مسکونیشون رو و همه اون چی که دارایی های این مردم بوده رو نابود کردن. لذا یک انسان مؤمنی که حالا دستش به دهنش میرسه و به اندازه تأمین معاش خانواده خودش داره و بیش از اون رو هم داره، به تعبیر قرآن فضل و زیاده داره، این باید حتما اهل انفاق باشه، انفاق به دیگران بشه جزء برنامه‌های زندگیش. مدا در همون انفاق هم نه بریز به پاش و اسراف و نه تنگ نظری و ناخون خشکی به خرج دادن و خلاصه خساست به خرج دادن. پس تو این سبک زندگی بحث خرج کرد و رعایت به اصطلاح ملاحظات در مورد خرج و هزینه، این هم جزء به اصطلاح ارکان این سبک زندگیه. یعنی نمیشه تو این سبک زندگی سیر کرد ولی راجع به معاش یک برنامه ریزی نداشت. ما در روایت داریم از امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال، یعنی همه کمالات در این سه نکته است که میخوان بگن. یکی التفقه به دین، یعنی دین شناسی عمیق. دو و صبر علی النوائب یا نائبه، صبر در مشکلات و سختی ها و مصائب. و سه تقدیر المعیشه، یعنی اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی داشتن برای معاش به زندگی. نمیشه بدون این ملاحظات، نمیشه. اگر کسی واقعا مشتاق به اینه که سبک زندگی امام حسینی علیه السلام داشته باشه، سبک زندگی محمد و آل محمد علیه السلام داشته باشه، راهش اینه که همین ملاحظات و همین توصیه ها رو، همین خصلت ها و خصال خیر رو برای مؤمنان و عباد الرحمن رو پیدا بکنه در قرآن و عین اینا رو انجام بده و عمل بکنه. و از خدا میخوایم که بهمون این توفیق رو بده، ما اهل عمل به این خصوصیات باشیم و متخلق به این اخلاقیات.
انشالله. پس گزینه یک صحیح بود، اعتدال. بله. و میانه.
بله.
خیلی متشکرم. برگزیده امروزمون جناب آقای مهدی بخشی هستن از خوص خراسان جنوبی که با ما همراه بودند و به قید قرعه اسمشون در اومد و بسیاری از فکر می‌کنم همه دوستان تقریبا گزینه یک رو ارسال کرده بودن. بله درست بود. دیروز هم ما برگزیدمون رو نتونستیم معرفی بکنیم
اسمشون.
بله، خانم یا آقای الهام از شوشتر هستند که در واقع برگزیده دیروز مسابقه عرشیان بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه و تشکر از جناب آقای پویا که لطف میکنند و این روزها در خدمتشون هستیم و از بیان گرمشون استفاده میکنند. اگه در نکته پایانی هست،
من یه نکته خدمت عزیزان میگم. آقا جون، هر صبح پنجشنبه مستحب است تلاوت سوره مبارکه انسان. اگر انسان مداومت بکنه بر تلاوت سوره انسان، اسم دیگه سوره دهر، اسم دیگه سوره العطا، صبحای پنجشنبه در روایات داریم که بهش ثواب‌های میدن، از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشهور میشه.
این تو قبل از ظهر بود.
آره، هنوز هم دیر نشده. بسم الله بخونن ان شاء الله عزیز.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، نکته درستی فرمودید و ان شاء الله که شنوندگان هم توفیق پیدا بکنن به خواندن سوره مبارکه العطا در صبحای پنجشنبه. اما کلام آخر ما، خدایا کمک کن که تا آخر عمر حسینی بمانم، حسینی بمیرم.
ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
سوره مبارکه انفطار 82 سوره قرآن کریم است که در مکه نازل شده و دارای 19 آیه شریفه است. سوره مبارکه انفطار مانند بسیاری از سوره های دیگر جزء آخر قرآن بر محور مسائل مربوط به قیامت دور می‌زند و روی هم رفته در آیات 19 گانه آن به 5 موضوع در این رابطه